بسم الله الرحمن الرحیم. و الثانی حمل لفظ وقع فی کلام الغیر علی خلاف مراده حال کون خلاف مرادهی مما یحتمله ذلک اللفظ به ذکر متعلقهی ای انما یحمل علی خلاف مراده به ان یذکر متعلق ذلک اللفظ که قوله قلت ثقلت اذ اتیت مرارا قال ثقلت کاهلی بالعیادی فلفظ و ثقلت و وقع فی کلام الغیر به معنا حملت کل معونت مشدد از باب تفعیل دو مفعولی حملت کل معونت فحمله على تثقیل عاتقه بالعیادی والمنن به ان ذکر متعلقه اعنی قوله کاهلی بالعیادی.
ادامه مباحث دیشب سوالی مطرحه، اونم اینه که این تعبیر ایشون که میگه کنایتن از شیئن، این
کنایه اصطلاحی نه، نوعا منظورشان
نه، اصطلاحیش هم نه. من مثلا صفتی رو برای زید ثابت میکنم، اسم زیدم رو صریحا در کلام میارم، بعدا یه حکمی رو مترتب میکنم برای این صفت، بعدا هم صفت رو برای امر ثابت میکنم.
اونش اشکال نداره،
اونجا کنایه بودنش خیلی لطفی نداره.
نه اونش چیز نداره، در واقع مخاطب بگه ما اعزیم، همین مقدار اعزیم، اثبات اعزیت برای خودش کرده. حالا اینجا میگه اعز گفته، مرادشان خودشانه.
میدونم
میخوام
بگم نیاز نبود مثلا این
قید
کنایتن رو
بزنیم، اشکال نداره. بعض جواهر رو اینا هم... نه اصطلاح نیست، یعنی متکلم صفتی را میگه، وصفی را میگه، یعنی منظور از صفت در اینجا صفت صرفی است، در واقع یک صفت صرفی را مثل اسم فاعل، اسم مفعول، مانند این ها میگه مرادش یک کسیه. حالا میگه اینی گفته مرادشانه، میگه این کنایه است از اون. اصل بوده و است برای کسی شرطش هست دیگه، جزء تعریف در واقع. حالا میگه صفتی را میگه، صفت صرفی را، کنایه است از یک شخص خاصی، از میگه کنایه از خودشا.
ولی صراحتا باشه اشکال نداره،
نه اسمش هم ذکر بشه معنی ندارد، یعنی اسمش هم اسمش خودشان را مثلا میگفته اشکال نداره. این جو عرض کردم اونجور اسم را بگد، اینجوری هم بیاده ای بسا کم اتفاق می افتد، یا اونجور نمیگن مثلا، از این باب این تعبیر را گفته. بله این یعنی کنایه اصطلاحی نیست. بله خب دیشب 29 القول بالموجب بود. القول بالموجب گفت دو قسمه، قسم اول را دیشب خواندیم، امشب هم قسم دوم را مخاطب بگم. قسم دوم از القول بالموجب اینه، لفظی یک کسی لفظی را به کار برده و معنایی را ازش اراده کرده، متکلم پاشد، یعنی شخص دیگر پاشد، لفظی که او به کار برده و معنایی که ازش اراده کرده، این متکلم دیگر لفظ او را حمل بکند بر یک معنای دیگری، نه اینکه مراد متکلم اول را نفهمیده اشتباهاً این لفظ را به معنای دیگر گرفته، نه، متکلم اول این لفظ را گفت و از اون لفظ یک معنای اراده کرد، متکلم ثانی هم می فهمد که مراد متکلم از این لفظ چه معنایی است، عمدن لفظ او را حمل میکند بر معنای دیگر. میگه یک قسم دوم از القول بالموجب اینه. پاورقی هم دارد که ما قبلا اسلوب حکیم در علم معانی خوانده شد. اسلوب حکیم را دو قسم گفتن هست. یک، کسی سوالی کرده از کسی، این طرف میفهمد که او از چه سوال میکنه، جواب سوال خود او را نمیده، جواب یک سوال دیگری را به او میده، میخواد به طرف بفهمانه که بابا این سوالی که کردی از این معنا، این سوال مناسب نیست، به دردت نمیخوره، حقش بود از امر دیگر سوال میکردی، جواب سوال تو اونی بود که ما گفتیم. پس طرف سوالی میکنه، مخاطبم میفهمد سوال این سوال کننده از چیه، عمدن جواب سوال خود او را نمیداد، جواب سوال دیگر را به این میده. این یک قسمی از دو قسم اسلوب الحکیم بود. قسم دیگرش این بود که لفظی در کلام کسی به کار برده شده و متکلم از اون لفظ معنای را اراده کرده، مخاطبم میداند که این متکلم از این لفظ چه معنای را اراده کرده، عمدن کلام او را، لفظ او را حمل بکند برای یک معنای دیگری. اینم قسم دیگر اسلوب الحکیم بود. این قسم ثانی القول بالموجب همینه. حالا تو بگو که این آیا اسلوب الحکیم است یا این؟ جواب هر دوست، هم از مصادیق اسلوب الحکیمه، یعنی هم بهش اسلوب الحکیم گفته میشه، هم بهش القول بالموجب گفت نمیشه. هر دو عنوان بر او چیه؟ صادقه، ولذا منافات نداره. اونجا همین را از اسلوب حکیم به حساب آورد، اینجا از القول بالموجب به حساب آورد، چون هر دو عنوان به این صادقه.
نه، صادقه که تعریفاشون عین همه. اینجا تعبیر این رابطه بین اسلوب حکیم در فرض دومشان با این فرض دوم این میشه ترادف، نمیشه تباین. یعنی میخوام عرض کنم که اصلا مثل بشر و انسان فرق نمیکنه، چون دقیقا الفاظی که در تعریف این قسم دوم اومده دقیقا در قسم دوم اصول و حکیم هم همین الفاظ اومده.
نه، این
کلام غیر علی خلاف مراده.
این در اینجا القول بالموجب یک عنوانیه، القول بالموجب یک مفهوم عمی داره که هم به اولی شامل است هم به دومی. ما صحبت ما این است که القول بالموجب با اسلوب الحکیم هر کدام یک معنی خاص خودش دارد. هر یک از اینها دو قسمه.
قسم دومش رو من بحث دارم، قسم اولش قبول.
قسم هر یک از این دو قسمه، منتها اون قسمی که اسلوب الحکیم داره عنوان اسلوب الحکیم بر او صادقه، به همون قسم عنوان القول بالموجب هم صادقه. بله،
رابطه بین اسلوب حکیم و
نه نه اسلوب حکیم خودش عرض کردم مفهومش عامه، دو قسم را شامل میشه. یک قسمش اینه،
القول بالموجب هم اصلا تو این مانا اینطوری به نظر میاد که تو فرض اولش تو فرض دومش فرق میکنه.
این ببینید، این حقش پود در اینجا القول بالموجب معنای اصطلاحیش اول تعریف کنن بعد بگه دو قسمه. این قسم ثانی، منتها این کار را نکرده، به وضوحش گذاشته. نه اینکه ما بگیم القول بالموجب یک مرتبه وضع شده برای یک مرتبه وضع شده برای اولی، یک مرتبه وضع شده برای دومی. اسلوب الحکیم هم دو مرتبه بحث شده در اصطلاح، یک مرتبه بحث شده برای قسم اولش، یک مرتبه بحث شده برای قسم ثانیش. مثلا اون وقت در اینجا بگیم اسلوب الحکیم دو مرتبه بحث شده، القول بالموجب هم در اصطلاح دو مرتبه بحث شده، القول بالموجب بالمعنى الثانی با اسلوب الحکیم به اون معنایی که با این یکیش میشود دو تا لفظ مترادف. دو تا لفظ، دو تا تعبیر برای معنای واحد وضع شده. این حرف شما مبتنی است برای اینکه اینجور باشه، ولی قصه از این قرار نیست. در واقع القول بالموجب در اصطلاح برای یک مفهوم ثالثی غیر از اولی و دومی وضع شده که اون مفهوم اهم است از اولی و دومی، مثل حیوان که وضع شده برای اون مفهوم کلی دارای انواعی، یک نوعش انسان، یک نوعش بشره. اسلوب حکیم هم در واقع همین جوریه. اسلوب حکیم هم یک معنای مفهوم کلی اهم از اون دو قسم داره و منطقه اون مفهوم کلی دارای دو قسمه، دارای دو نوعه. اینجور باشد دیگه نمیشد گفت اسلوب حکیم با القول بالموجب دو لفظ مترادفند. نه خیر، هر کدام دارای مفهوم خاصیست و هر کدام هم در اصطلاح بیشتر از یک مرتبه وضع نشده، منتها هر کدام اون مفهوم هر کدام، موضوع له هر کدام دارای دو نوعه، منتها یک نوعی از دو نوع اسلوب الحکیم همون یک نوعی از دو نوع القول بالموجبه. این نوع یکی از دو نوع اونه، یکی از دو نوع اینه.
اون زیاد کردن محسنات معنوی است بدون دلیله، یعنی شما الان القول بالموجب وقتی اسلوب حکیم میشه بعضی از محسنات شمردن دیگه، در بعضی از کتاب ها جزء محسنات بدیعیه شمارده شده اسلوب حکیم. خب تو این کتاب تو
اصالتاً اسلوب حکیم جزء محسنات بدیعیه است، منتها به خاطر مناسبتی از مناسبات در علم معانی ذکر شده، اصالتاً اون را دیگران در علم بعدی ذکر میکنن.
بله درسته. حالا میخوام عرض کنم که صرف یعنی نامگذاری و یعنی جعل اصطلاح جدیده، یعنی میخوام بگم القول بالموجب حالا دلیل نمیشه این نکته به کلام اضافه شد. الان این همه اسلوب حکیمه. اگر قرار اینطور باشه من 10 تا دیگه اسم میرم تو خونه فکر میکنم میذارم رو این مموره دیگه، آدم حمل کلام غیر رو بر خلاف مرادش بکنه، بگم پس اینجا ما 10 تا صنعت معنویه دیگه هم داریم. چون القول بالموجب الان فرقش، یعنی شما میفرمایید هر دو هست اینجا، هم اسلوب حکیم،
یعنی اون دو تا عنوان، هر دو عنوان بر این صادقه.
یک فایده بنابراین برای
اشکال ندارد، بگید یکی مانی ندارد، منتها این اون در صورتی بود که ما بگیم که القول بالموجب، نه اون در صورتی بود که ما بگیم القول بالموجب برای خصوص این نوع مستقلن وضع شده، یکی از این دو نوع. اسلوب حکیم هم برای این نوع مستقلن وضع شده، اون وقت ما بیاییم اینا رو دوتا بشماریم، اگر اینجور بود اشکال وارده، ولی قصه اینجور نیست. هر کدام برای مفهوم اهمی وضع شده، منتها یک نوعی از دو نوع هر دو یک چیز هم. عرض کردم دیگه، بعضی اوقات اون را گاهی به وضوحش میگذارند، گاهی اوقات ای بسا، به خاطر اینکه مثلا اینجور بگن راحت تر است تو این حرفا، و الا یک کس اینا میخواد حساب بکنن بایست اینا را جدا ذکر بکنن بیشتر از این. که بعضی از مسامحه ها یا بعضی از چیزا یا مثلا میگن نیازی نیست، از این جهت از کنارش رد میشن، ولی واقعش این است که بیاد اول اون مفهوم کلی را تعریف کند، بعد بیاد تقسیم کند بر دو قسمه، بگید بله این عنوان دو نوع داره. اسلوب حکیم را اول مستقلن تعریف کند، بعدم بگید مفهوم این عنوان دو نوع دارد. حالا زده یک نوعش یکی از دو نوع القول بالموجب هم شده، یکی از دو نوع اسلوب حکیم هم شده، اون دیگه منافاتی ندارد. واقع ما هم در اینجا در مقام ذکر کردن نمیگیم این دوتا فائده داره، نه خیر، فائده بلاغه این نوع یکی بیشتر نیست.
محال اصلا اینجوری باشه، اگر فائده هر دوی یکی باشه که اصلا خلاف حکمت وضع قوله بموجب.
نه عرض کردم اون در صورت، نه
موجب هم اسلوب حکیمه ولی یک فائده بلاغه برش مترتبه، با جعل اصطلاح به خودی کردم بدون فائده.
عرض کردم این اشکال شما در صورتی بود که کلمه القول بالموجب مستقلا برای این نوع وضع شده باشه. نه خیر، اونجا چرا؟ بله یک مفهوم کلی است، اسلوب حکیم برش وضع شده، اونم دارای دو نوعه.
حالا تو همین فرضش استاد، حالا تو همین فرضش.
خب
نکته بلاغی چیه؟ شما میفرمایید که قول به موجب خودش محسن معنویه.
خودش در کلام حس میاره.
احسن. من میخوام بگم اینم یک قسم دیگری از اسلوب حکیم هم هست.
آره احسن. آره.
این خب نکته بلاغیش چیه؟
لازم نیست دو تا باشد. همین حسن‌آور بودن اسلوب حکیم عرض کردم از محسنات بدیعه است اصالتاً. لجهت من الجهات اونجا ذکر کردم. بله این نوع از محسنات معنویه است. حالا اسمش رو هم اسلوب حکیم بگذارید یا اسمش القول بالموجب بگذارید. فرق نمی‌کند. لازم نیست که دو تا نکته داشته باشه. یکی چون اسلوب حکیم است، یکی هم چون القول بالموجبه. دو تا داشتن نیازی نیست. خب و ثانی، نوع ثانی از القول بالموجب اینه. بله. احسن. اونجا نگفته حملش بر اون معنای دیگر این شکلی میشد در واقع. یعنی گاهی گاهی اوقات اینجوری میشه، گاهی اوقات آخه این بخواد حمل بکند لفظ بر معنای دیگر، در واقع قرینه باید بیارد که این لفظ را من حمل کردم بر معنای دیگر. قرینه‌اش چه باشه؟ قرینه‌اش گاهی ممکنه مقامیه باشه، گاهی با ذکر متعلقش بشه. اینو گاهی چسبیدن به این قرینه، دیدن اینجا قرینه ذکر متعلق بوده، گفتن از این را. خب این به ذکر متعلقش آمده میخواد بگد که متکلم با ذکر این متعلق میخواد بگد که من این لفظ را به این معنا گرفتم، به این معنا من گرفتم. این در واقع عنوان قرینیت دارد ذکر متعلق. اصالتا لازم نیست که در القول بالموجب ذکر بشد اصلا. اینا دیدن چون همیشه یا نوعاً در کنارش این می آمده به عنوان قرینه، برداشتن جزء تعریف قرار دادن و الا نیازی به تعریف نیست. شما عنوان القول بالموجب بگیرید ها، یعنی چیزی را که طرف گفته بگی هست، اونش که بگی هست حتما لازم نیست که ذکر متعلق بشه. این برای این است که این ذکر متعلق عنوان قرینیت در خیلی از جاها آمده در تعریف ذکر کردن، و الا اینجورم نباشد عنوان القول بالموجب بهش صادقه. یعنی مفهوم کلی القول بالموجب را حساب بکنید، در اینجا همین که لفظ بر غیر مراد متکلم حمل شد و قرینه ای هم در بین بود که متکلم اون را حمل کرده بر غیر مراد، همین القول بالموجب درست میکنه، اما از این که قرینه ذکر متعلق باشد یا چیز دیگر باشد. ذکر متعلق هم اصالتا شرط نیست، در واقع به خاطر قرینیت در کلام ذکر میشه. و ثانی حمل لفظی که واقع شده در کلام غیر، حمل بکنی اون لفظ را بر خلاف مراد اون غیر. اون غیر یعنی متکلم اول. حالا کون خلاف مرادش مما یحتمله ذلک اللفظ، بگی این لفظ را بر غیر مرادش حمل میکنی، منتها به شرط این که این لفظ قابل حمله بر او باشه. آخه یعنی این لفظ به اون معنا میسازه، منتها متکلم اون معنا را اراده نکرده بود، و اگر چنانچه این لفظ به اون معنایی که تو میخوای حمله بر او بکنی ذاتا نمیسازه، غلط است این لفظ را حمله بر او بکنی. مما اون خلاف مراد، از اون خلاف مرادی که یحتمله، یعنی لفظ او را تحمل را، تحمل اون را لفظ دارد، تحمل اون را دارد یعنی صلاحیت دارد برای اون، یصلح برای اون.
این مما را صفت خلاف مرادی میگه.
بله
این مما یحتمل را صفت خلاف مرادی،
خلاف مراد را میخواد تفسیر کند دیگه. میگه خلاف مراد از اون عبارت است، از اون معنایی که صفت نت. بله آخه خلاف اراده شده به مراد، مرادم اضافه شده به اون متکلم، نتیجتا خلاف مرادهی معرفه هم نشود نکره مخصصه میشه. بعد از نکره مخصصه جار و مجرور صلاحیت دارد حال باشد، صلاحیت دارد صفت باشد. مانده به این که در مقام کدام معنا وصفیت یا حالیت هر کدام مناسب انسب شد اونه میگیریم. شعره میگد اینجا حال گرفتن انسبه، حمله بر حال میکنیم. ذاتن جائز الوجهینه، مونتا انسب حالیتشه، به این خاطر او رو حال میگیره. همون دیگه در موضع حال اشکال ندارد، ای بسا مناسب تر، ما انسبیتش ای بسا مال همین است که لذا نوعا حال میگیره. بعد میگد حملش به ذکر متعلقهی، اون به ذکر متعلقهی جار مجرور متعلق به اون حمله ها، حمل میکند برخلاف مرادش با این وسیله، در واقع با این قرینه، ای به وسیله ذکر متعلق و اون لفظ. ای انما یهملو، این لفظ برخلاف مراد متکلم به وسیله این که ذکر می شود متعلق اون لفظ، از ذکر متعلق معلوم می شود که این اون لفظ را بر یک معنی دیگری هم کرده، نه بر اون معنی مراد متکلم. که قولهی مانند قول اون شاعر، قلت و ثقلت و اذ اتیت و مرارن، قال ثقلت کاهلی بالعیادی. حالا این متکلم، این شاعر مکرر به خانه او رفت پی در پی، حالا آمده بود در این شهر کاری داشت، خونه خودش اینجا نداشت، یک کار اداری یا هرچی امروز درست میشه، فردا درست میشه، همینجوری طول کشید 10-15 روز مثلا. مکرر به خانه اون شخص میرفت، ای بسا نهاری، شامی، خوابیدن. بعد حالا بعد از تمام شدن کارها یا هرچی میخواد برد خداحافظی بکند، عذرخواهی بکند، این جمله را گفته باشد که میگد قلت و ثقلت و اذ اتیت و مرارن، به طرف گفتم که من به تو سنگینی کردم وقتی که مکرر پیش تو آمدم، مرارن یعنی مکرر آمدم خونه تو، اذیت کردم، ناراحت کردم. قال ثقلت کاهلی بالعیادی، کاهل ترجمه فارسی همون دوش، بار به دوشش گرفته. الکاهل اعلى الظهر مما یل العنق، پشت گردن یعنی بالای پشت، اونی که بالای پشت، اونی که پشت گردنه، یعنی پشت گردن از پشتی اونجا رو میگن کاهل. تعبیر فارسیش، ترجمه فارسیش همون دوش میشه. میگه در جواب به من گفت که ثقلت کاهلی بالعیادی، عیادی جمع عیدی، عیدی به معنای جمع ید، یدم به معنای نعمت، مجاز و مرسل. میگه برگشت به من گفت که بله، سنگین کردی دوش مرا به وسیله عیادی نعمت ها. حالا مثلا این مکرر میرفته و مزاحم او میشده و عذرخواهی میخواد بکنه و خداحافظی بکند، این منتها مثلا فرض کنید یک چیزایی هم برای او میبرده، هر روز میره اونجا، یک روز در میان یا هر چی، شامی، نهاری، لایالن، حالا میره یک گونی برنج میبره، پس فردا میره 2 کیلو گوشت میبره، اون وقت میره 5 تا مرغ میبره، اون روز میره 5 تا ماهی میبره، خلاصه مثل این که از این بذل و بخش شام داشته و به خانه او میبرده. حالا بهش میگه که آره، به شما اذیت دادیم و زحمت دادیم و سنگینی کردیم بر شما. میگه بله، سنگینیتون همین بود که نعمتهای یاوردی و دوش من را سنگین کردی. مثلا قلت و سقلت و سنگینی کردم وقتی که آمدم مکرر، قال سقلت کاهلی بالعیادی، سنگین کردی دوش من را به وسیله عیادی خود، نعمتهایی که میاورد. حالا در اینجا کلمه سقلتو در کلام شاعر به این معنی که ما شما را به زحمت انداختیم، خرج ما را به گردن شما انداختیم در این مدت، مرادش از سقلتو اینه. ولی اون سقلتوی این را حمله بر معنای دیگر کرده، غیر از این که یعنی شما را به خرج انداختیم. پس لفظ سقلتو واقع شده در کلام غیر که همین شاعر باشد، به معنای حملتو کل معونته. معونه یعنی قوت، خرج در واقع. خرجمون چیزایی که چیز میشه، حالا کلمه یه معونه قوت، غذایی که انسان میخورد، شامی نهاری اینا مثلا. حملتو که به این معنی که وادار ساختم تو را بر قوت خود. حمله الشیء حمله الامر یعنی کلفه حمله، یعنی در واقع او را واداشت بر این کار که اون طرف با مشقت و زحمت متحمل این بشه. این معنای کلفت و کل معونته، یا حملت و کل معونته. حملت و کل معونته یعنی خرج خود را به گردن تو انداختم و با زحمت و تکلفم که شده ما را اداره کردی. این معنای حملت و کل معونه است و مرادش از سقلت و همینه. فحمله اون طرف مقابل، مخاطب به این شاعر، پس حمل کرد این مخاطب این لفظ سقلتوی در کلام او را. میگه بله سقلتا، ولیکن نه معونه رو، بلکه سقلتا کاهلی بالعیادی، در واقع یعنی به من بدل و بخشش کردی. پس حمل کرده این متکلم دوم که مخاطبش باشه اون سقلتوی در کلام اون متکلم اول را بر سنگین کردن عاتق این متکلم دوم به ایادی نعمت ها. به این معنی که نعمت های خود را بار کردی بر دوش من، نه اینکه مرا به زحمت انداختی. بر سنگین کردن عاتق این متکلم دوم را به وسیله اعادی خودش. عاتقم در واقع همون العاتق را معنا کرده. العاتق ما بین المنکب و العنق. منکب این مفصل را میگن، مفصلی که مال دست و مال اون کتفه، این را میگن منکب. عنقم که معلوم است، ما بین این دو را میگن عاتق، که همون کتف بشه. پس هم کرد این سقلتوی در کلام او را بر سنگین کردن عاتق این متکلم دوم به ایادی و به منن منتا. از چه راهی حمله بر معنای دوم کرده؟ میگه به این که ذکر کرد متعلق این سقلتو را، اعنی متعلقش را در کلام خودش، اعنی قوله کاهلی بالعیادی. کاهلی از متعلقات این سقلت است، بالعیادی هم باز از متعلقات اونه. به این دو قرینه معلوم میشد که میخواد بگه سقلت منتهی یعنی به من بذل بخشش کردی، نه اینکه خرج خود را به گردن من انداخته باشی. حساب کنیم خرج من را خودت دادی در واقع، چون اونقدر می آورده که مثلا فرض کنید این خودش و خانوادهش و مهمان می خوردن و همم سیر می شدن، خرج به گردن همون شخص افتاده در واقع. خب تمام شد.
چرا این ذکر متعلق در وقتی معنا پیدا میکنه که اون چیزی که ما بر کلام غیر و خلاف مرادش هم میکنیم مثلا فعل شده، فعل یه چیزی از این مایه ها باشه،
قهرن اینجوری میشه.
مثلا لامسلم چی بود اون بر تو رو بر ادهم چیکار میکنه؟ بله. گفت که ادهم رو بر خلاف این معنا کرد، نه خود اون فعل رو بر لا احملن که علال ادهم، و هم رو به معنی خودش گرفت.
آره.
ادهم رو تغییر داد معناش. یعنی میخوام بگم همیشه نیاز نیست که خود فکر.
اینا عرض کردم نوعاً چون اینجوری بوده یا بعض جا اینجوری بوده ذکر شده. یعنی این داخل در اونم هست و این داخل در اونم هست و اعم میشد نتیجتاً. حالا اینجا عرض کردم ذکر متعلق و اینا اصالتاً به خاطر قرینیته. و من هو ای و من المعنویه الاتراد سیومی. از متول یادم میاد، تفتازانی در متول اونجوری که یادم میاد، حالا تازگی من نگاه نکردم تو خانم، میخواستم نگاه کنم قصد داشتم فراموش کردم، اونجوری که یادم میاد در متول بنده دیدم که تفتازانی میگه خطیب قزوینی از محسنات معنویه 29 تا ذکر کرد. در متول اینجور داره. یکی از رفقا این کتاب حاشیه دستوقی بود، شروح تلخیص، دیگه متول اینجا نبود نگاه کنم خاطر جمع باشم، شروح تلخیص حاشیه دستوقی هم میگد خطیب قزوینی 29 تا ذکر کرد، مواهب الفتاح هم میگد باز خطیب قزوینی 29 تا ذکر کرد. اینا تقلیدن از متول اینجوری گفتن که این 29 تا ذکر کرده، ولی 30 تا شمردیم این 30 یومی زنان 29 تا اشتباه هست. و اگر یکی از یه تعدادی گفت خودت هم پاشو بشمار، این علمیت نیستم، ولی خب فورا گفته 30 تا، تو هم فورا بردار بنویس. از کجا میدانی که این درست گفته؟ شاید در شمردنش اشتباه کرده. یا گاهی اوقات یک مطلبی یک کسی از یک کسی نقل میکنه. کتابو اگر در دستت باشد خودت هم مراجعه بکن. ای بس این ناقل اشتباه کرده باشه در نقل، از اون نیست، از کس دیگه است، اشتباهاً نسبت به او داده، یا اصلا نقل به معنا هم باشد ای بس این آدمی که میگه فلان کس اینجور گفته حرف او رو عوضی فهمید اصلا. ولذا بهتر این است که کسی از کسی چیزی نقل میکنه انسان اعتماد 100% به این ناقل نداشته باشد، احتیاطاً به حرف خود اونم نگاه بکند ببیند همینجور گفته نگفته یا طوریست. این برای چیز خوبه، برای تحقیق و دقت خوبه. حالا غرض این است که این 30 تاست نه 29 تا باشد. سیومی الاتراد. اترد النه، اصل اتراد به معنای تتابع دنبال هم آمدن. اتردن نهر رو میگن، یعنی آبش پشتر هم میاد میامد. این معنای لغوی اتراد، دنبال هم آمدن، پی در پی آمدن. حالا ببینیم معنای اصطلاحی اتراد چه باشد. و هو ان تأتی به اسماء الممدوح او غیره و اسماء آبائه الا ترتیب الولاده من غیر تکلف فی السبک که قوله ان یقتلو که فقط ثللت عروشهم به اتیبتب نلحارث ابن شهابی. به اتیبتب نلحارث ابن شهابی. بگه اتراد در اصطلاح اینه، کسی را که حالا در مقام مدح او هستی یا غیر مدحش مذمتش هستی یا جنبه های دیگرش فرق نمیکنه، اسم کسی را میخوای ببری، اسم پدر او را، اسم پدر پدر را، اسم پدر پدر را به ترتیب ذکر بکنی، آبا و اجداد اون را به ترتیب ولادتشان ذکر، ترتیب ولادت به هم نخوره در این ذکر. مثلا دارن حدیثی است از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، چهار تا سو، الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یکم بعدش باید بیاد، الکریم ابن ال کریم ابن ال کریم ابن ال کریم کریمه پسر کریمه پسر کریمه پسر کریم کیه این؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. شاهد در دومی است. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. حالا یوسف را نام برد، اسم پدرش را یعقوب، اسم پدر پدرش را اسحاق، اسم پدر پدر پدرش را ابراهیم. به این ترتیب آبا یوسف را در اینجا ذکر کرد. این اصطلاحاً میگن اطراد، و اطراد هم از محسنات معنویه هست، به شرط اینکه باعث این نشود که کلام و سبک کلام بالا پایین بشه، تکلف درش ایجاد بشه. گاهی اوقات متکلم اگر اینجور ذکر بکنه تکلف پیش میاد، مشقت پیش میاد، بالا پایین میشه، کلام دست انداز میشد. خلاصه اونش نه، ذکر کردن بدون تکلف جالب است و از محسنات معنویه است. حالا برسیم ببینیم
اصلا فضل ولادتی که میگن یه قهریه دیگه. وقتی میگه پسر فلان پسر فلان پسر فلان، نمیتونه که پدر رو پسر قرار بده، پسر رو پدر قرار بده.
آخه ای بسا در وسط از یک جدی رد بشد با اون یکی،
بازم تعطیل ولادت نفسه.
این از اون متولد شده، اون از اون ترتیب ولادت، یعنی این از کدام متولد شده؟ ترتیبش به این است که رد نشه از وسط. یکی رد کردی ترتیب به هم خورد.
زمانی تو قاعده ترتیب پدر و پسری،
همون قاعدتا ترتیب پدر و پسری باید باشه.
زمانی شرط دو.
نه زمانی شرط نیست.
ممکن یه برای پدر بزرگ هم نسبت
به آره.
زمانی
رخ داده، ولی این ترتیبش اینجوری، یعنی اون در ولادت این از اون متولد شده، اون از اون از اون، اون ترتیب ولادت به هم نخوره.
بعد شرطی که اصلا پدر و پسر باشن، الان مثلا زید و عمرو بکر و خالد یکی مثلا سال فلان دنیا اومده، اون هم سال بعدش، اون هم سال بعدش، اون هم سال بعدش.
آخه اینجا میگد
زید و عمرو بکر و خالد،
نه اینجا میگد آبائهی، ذکر آبا، نه قوم خویش مطلقا، خصوص آبا. و اون اعتراض این است که بیاوری اسماء ممدوح را، ممدوح را، یا اسماء غیر ممدوح را و اسماء آبائش را. این اسماء دیگه نمیخواد ها، اسماء ممدوح و آبائش. اسماء ممدوح یعنی چه؟ و اسماء آبائش. این کلمه اسماء را شعر اگر اضافه نمیکرد بهتر بود. اسم هایی که برای ممدوح و آبائشه، نه اسم هایی که برای ممدوح هست و اسم هایی که برای آبائشه. ولی این کلمه اسما رو شعره بروان شعر نمی آورد بهتر بود. اسمایی که هست برای ممدوح یوسف و آبائش، اون اسما رو به ترتیب ولادتشان ذکر بکنی.
غیرلگی هم
آخه
داره،
خاطر غیرلگی
میشه گفت اسماء ممدوح و غیر ممدوح.
بله؟ ممدوح. نه، مخاطب بگد که حالا اون شخصی که اسم خودش و آبائش میبری فرق نمیکنه، در مقام مدح او هستی یا در مقام ذمشی، از اون ناحیه مخاطب بگد.
در اقل از اون ناحیه دو اسم بالا میشه،
دو اسم به بالاست، منتها میگه به این که
ممدوح اگر باشه یک اسم.
ببینید این میخواد بگه کسی که حالا یا ممدوح هست یا غیر ممدوح، اینو میخوای ذکر بکنی، اسم خودش و آبائش رو ذکر بکنی، یعنی اسمایی که هست، یعنی اسم خودش و اسم اونا را. نتیجتا اسمایی که برای این شخص و آبائش هست اینا را ذکر بکنی، نه اینکه بگی اسماء ممدوح را اسماء آبائش را. این مناسب نیست. مراد از ممدوح هم یعنی اون کسی را که ذکر میکنی. حالا در مقام معتو هستی، در مقام ذمش هستی، اونش دیگه فرق نمیکنه. بیاوری اسماء ممدوح شخصی را که میخوای مد بکنی یا غیر او را، اسماء اون ممدوح و آباء او را و آباء او را. بله اشکال نداره، معنی نداره، ولی در معنا کردن جور در نمیاد. اون همه میدونن اونه. میخواد بگید اسماء کسی رو. ببینید بیاوری اسماء کسی را و آبایشه. حالا اون کس رو میخوای مد بکنی، میخوای ذم بکنی، اونش دیگه فرق نمیکنه. کس و آبایش، اسما اینها را بیاری، اسم خودشه، اسم پدرشه، اسم پدر پدرشه تا آخر. اینه مخواد بگرد. نوعا اونجاها عرب برنامهش این نبوده که فلان کس و اینا علا سبیل شذوذ اتفاق افتاده لجهت من الجهاد، ولی نوعا طرف را کنیش اسم پدرشه می بود، نه اسم مادرشه. بلخصوص اسم مادر کسی را بردن اصلا در اون زمان ها زشت بوده، طرف حاضر نبوده که اسم مادرش رو کسی ببره. خب این خصوص آبا اب چیز ابه، خصوص ابه، اون فرق نمی کند، اونش فرق نمی کند. یعنی اسم مقابل لقب و این حرفا نیستن، لقبش هم شد شده. بعدش دارد بین که به ترتیب ولادت اونها بدون این که مشقتی باشد در سبک کلام و در ریخت کلام، یعنی ریخت کلام را، سبک کلام را به هم نزنه، مشقت دار نکنه، دست انداز نکنه. بعضی اوقات اسم کسی را ببری لفظش خیلی کتوکلفته، این تعبیر خراب میشد. مثلا که قول اون شاعر ان یقتلو که فقط تللت عروشهم به عتیبة بن الحارث ابن بله الحارث ابن شهابی. این شخص کسی، این پسر این شاعر را کشته بود، البته پسر این عتیبه را کشته بود. عتیبه شخصیتی بود، رئیس قبیله بود، پسر این شاعر اون را گرفت کشت، عوضش گرفتن خود این را کشتن. حالا این شاعرم در مرثیه پسر خودش که قصیده گفته یا این خصوص این بیت را گفته، تعبیرش اینه، بخواد بگد اگر اینا تو را میکشند این ایراد نداره، تو رئیس اینا را کشتی، در مقابل او کشته شدن این یعنی چیز نیست، تو خیلی کار مهمتر از این کردی. عتیبه رئیس قبیله بود، مهم بود، تو اون را کشتی، حالا در مقابل اون تو را بکشن این چیزی نیست، یعنی قصه نداره، ناراحتی نداره، خون تدر نرفته. اگر تو را میکشند پس تو سللت یعنی خراب کردی عروش اونها را. عروش جمع عرشه، عرشم معانی متعددی دارد، یکی از معانی عرش تخت پادشاهی است. اون وقت وقتی که میگن سل عرشهم، به این معنا که اونها را دیگه از بین برد. تعبیر اینه سل القومه اهلکهم، از بین بردن. سلل بیت، خانه را خراب کرد. بعد میگه گفته میشه کنایه تل الله عرشه. این تعبیر کنایه است، این کنایه است از اینکه خداوند دیگه اینها رو از بین برد، خارشان کرد، ذلیلشان کرد، ملک رو از اینا گرفت. و الا اینا نه تخت پادشاهی داشتن نه چیزی دیگه داشتن. این که میگه تخت پادشاهی اونها را خداوند از بین برد، کنایه است از این که اونها را کوبید و لهشان کرد و بدبخت و گرفتارشان کرد و خار و ذلیلشان کرد. اون قدرتی که داشتن اون قدرت را از اینها گرفت و ضعیفشان کرد. این صلی الله و عرشه هم کنایه است از این معنا. این هم که میگه فقط تللت عروشه هم، یعنی تو این قبیله را با کشتن رئیس اونها خارشان کردی، ذلیلشان کردی، کوبیدی. ولذا در مقابل اون تو را بکشن این چیزی نیست. اگر میکشن تو را، پس تو از بین بردی تخت سلطنت اونها را. کنایه است از این که اونها را ذلیل کردی، خارشان کردی، به وسیله عتیبت ابن حارث ابن شهاب. به وسیله او، یعنی با کشتن او. حالا شاهد این است که عتیبه را ذکر کردم، اسم پدر عتیبه را هم که حارث باشد ذکر کردم، اسم پدر اون حارث را هم که شهاب باشد ذکر کردم. عتیبه ای که پسر حارثه، حارث هم پسر شهابه. حالا این در مقام مد هم نبوده هم، عتیبه را که نمیخواد این مد بکنه و این بیت هم در مرثیه گفته شده، لذا داشت ممدوح یا غیر ممدوح. یقال، حالا این شعر را میخواد معنا بکند، میگه یقال و للقوم اذا ذهب عزهم و تزعزع حالهم، گفته میشود چی؟ کنایتن گفته می شود قد ثل عرشهم. ثل مجهول، عرشهم نائب فاعل. یه مرتبه میگی ثل الله عرشهم، یه مرتبه میگی ثل عرشهم. گفته می شود نسبت به طائفه ای که رفته است عزت اونها، و تزعزع حالهم، تزعزع حالهم یعنی حالشان ضعف پیدا کرده، وضعشان ضعیف شده، گفته میشد چی؟ قد ثل عرشه، یعنی خراب شد تاج و تاج، البته نه تخت سلطنت اونها. کنایه است از این که وضعشان به هم ریخت. نه، خود عتیبه را هم میگن کشته بوده، لذا میگه به قتل رئیس هم. این خود چیز عتیبه رئیس اونها بوده، این اون را کشته بوده. بله، به وسیله این، در واقع به وسیله کشتن اون، یک مضافی محذوف باشه. یعنی ان تبجحوا بقتلک و فرحوا به، قبیله عتیبه آمدن این پسر را کشتن. حالا میگه اگر اونها خوشحال می شوند به وسیله کشتن تو و فرحناک شدند به وسیله کشتن تو، تو هم اثرت فی عزهم، اثر گذاشتی در عزت اونها. چه کار کردی؟ و هدمت اساس مجدهم، و خراب کردی اساس عزت اونها را، شرف اونها را، به وسیله کشتن رئیسشان. رئیسشان همین عتیبه بوده. خب در اون شعر اینم معلوم باشه ان یقتلوک، ان شرط یه بود، یقتلوک شرط ان بود، جواب ان فقط تللت عروشهم به عتیبه ابن تاخر نیست، جواب شرط محذوف است. این علت است برای اون جواب شرط، قائم مقام شرط، دلیل الجواب است، مثل اونایی شریفه و این یو کذبو که فقط کذبت رسولون من قبلت. حالا میگه فان قیل هذا من تتابع الاضافات فکیف یعد من المحسنات قلنا قد تقرر ان تتابع الاضافات اذا سلم من الاستکراه ملح و لطف و البیت من هذا القبیل. میگه به این که اگر گفته بشد این اعتراضی که شما به این شکلی گفتید این از قبیل تتابع اضافاته، چند تا اضافه پشت سر هم آمده و تتابع اضافات را میگن به این که کلام را از بلاغت میاندازه، از بلاغت میاندازه، از فصاحت ها. در فصاحت کلام بعضی ها شرط کردن که تتابع اضافات نباید باشه، کثرت تکرار گفتن نباید باشه، بعضی ها اینو گفتن. حالا میگه در کتاب های بلاغی این هست که تتابع اضافات مخل به بلاغته، مخل به فصاحته، خلال در فصاحت، خلال در بلاغت ایجاد میکنه، نتیجتا حسن از بین میبره. چطور شد؟ این از محسنات بدیعیه شد، از محسنات هست، یعنی حسناوره. از اون طرف میبینیم میگن مخل به فصاحت و بلاغت، اینا با هم جور در نمیاد. فان قیل هذا، یعنی این اعتراض در واقع از قبیل تتابع اضافاته. تتابع اضافاتم یعنی چند تا اضافه پشت سر هم بیاد، مون تا پشت سر هم بیاد، نه اینکه بینشون فاصله نباشه. فاصله هم شد، شده مثلا در اینجا عتیبه موصوف است، ابن صفتشه، ابن اضافه به حارث شده، حارث اضافه به ابن نشده، ابن اضافه به شهاب شده، ابن صفت است برای حارث. این که میگن تتابع و اضافات یعنی چند تا اضافه پشت سر هم بیان، اهم از این که بین اونها فاصله ای هم صورت بگیرد یا نگیره.
این اصطلاحی که علامهشون داره میگه این با اول کتاب فرق میکنه. اگر چند تا اضافه بیاد که بینشون فاصله باشه، اینو میگن تو کثرت تکرار، نمیارنش تو بس تتابع و اضافات. تتابع و اضافات حمت الجندل سجعی بود، ولی این که فاصله شده
این
بحث
می‌برد
کثرت تکرار، نه تتابع اضافات.
یعنی این هم عنوان کثرت تکرار ممکنه داشته باشد و هم عنوان تتابع اضافات رو، ولی در کثرت تکرار مخل به فصاحت است، نتیجتاً به بلاغت خیلی به اون صورت نیست. ما کثرت تکرار خیلی جاها داریم، اون نوع انجای مناقشه هست، ولی تتابع اضافات که انه خیلی ها اینو گفتن که این مخل به فصاحت و بلاغته، و در اینجا هر دو هست، هم ابن چند مرتبه تکرار شده قبول، هم چند تا اضافه پشت سر هم آمده، ولذا اون
تتابع اضافه شرط میگرده که همه پشت سر هم
نه شرط نیست، اونم شرط نیست.
یعنی میخوام بگم در اینجا کثرت اضافه وجود داره.
میدونم،
نه اینکه مثلا کاری به
کلمه ندارم، اصلا کثرت اضافه قبوله، منتها تتابع اضافات که میگن یعنی چند تا اضافه پشت سر هم بیاد، شرطم نیست که بین اونها فاصله نباید باشد. فاصله هم بیفتد، اولی به دومی، دومی به سومی، سومی اضافه نشه، چهارمی به پنجمی، این را میگن تتابع اضافات. حالا اینجا عنوان تتابع اضافات هم صدق میکنه، مضافم بر این که از ناحیه ام کثرت تکرارش هم هست، منتها این تتابع اضافات رو مطرح کرده. فان قیل این اعتراض از قبیل تتابع اضافات است، پس چگونه شمرده می شود از محسنات، با این که تتابع اضافات را میگن به این که به فصاحت خلل می زنن، نتیجتاً به بلاغت، نتیجتاً حسن از بین می بره. وقتی که حسن از بین می بره چطور از قبیل محسن به حساب آمده؟ قلنا قد تقرر، یعنی ثابت شده در جای خودش، این که تقرره در اوائل کتاب هم گفتیم، همین کتاب صفحه 30 بود، صفحه 30 این کتاب اونجا تتابع اضافات رو مطرح کرد و گفت ضرری نداره، بی خود گفتن که مخل به فصاحت. قد تقرر در جای خودش که در همین کتاب هم صفحه 30 باشد، این که تتابع اضافات وقتی که سالم باشد از استکراه، یعنی در کلام تتابع اضافات باشد ولی مکروه نباشد، یعنی طبع او را بد حساب نکنه، طبع از اون ناراحت نشه، اینجور سالم باشد از استکراه، در این صورت ملوحه و لطف اصلا نمکین میشود، لطیف میشه، ظریف هم میشه. و بیتم از این قبیل است که در اینجا این تتابع اضافات استکراه درش نیست. بله؟
چند تا اضافه تو این بیت صورت
گرفته؟ حساب بکنی عروشهم هم چیز بشه، عروشم اضافه شده بهم. همین دیگه عرض کردم، اینایی که گفتن تتابع اضافات حرف درستی نیست اصلا. اینجا حساب بکنی عروش اضافه به هم شده، ابن اضافه به حارث شده، ابن اضافه به شهاب شده، سه تا اضافه پشت سر هم آمده. اینجا اون تو همون دیگه، مطلق دیگه. بعدش دارد به این که کقولهی علیه السلام، حالا حدیثی ذکر میکند که در این حدیث هم تتابع اضافات وجود داره. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم الحدیث، یعنی حدیث رو تا آخر بخوانی، که این حدیث تا آخر حساب بکنی بخوانی، اعتراض هست درش تتابع اضافات هم وجود داره. احدی هم در همچه حدیثی ایراد نمی کند که این تتابع اضافات مخله. من هذا القبیل کقولهی، مانند این حدیث، کریم پسر کریم پسر کریم پسر کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم است. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، یعقوب و اسحاق و ابراهیم غیر منصرفند و اضافه ابن به اونها سبب می شود که اونها آخرشان مفتوح بشه.
این مال پدرش باشه چه خصوصیتی داره؟ ما میتونیم که این روایات هم که روایات رو ذکر کنن، انفلانی چهار پنج نفر ذکر کنن،
خب
ولی اینکه پدر هم هم نیستن، ولی همین که از همدیگه دارن نقل کنن باید حسن معنوی حساب بشن.
حسن معنوی اگر به این ترتیب که اینجا باشد ذاتن حسن داره، منتها اونجا غرض اصلی تحسین نیست. غرض اصلی این است که میخواد بگه که اینو بشناسید، این شخصه، یعنی این ذکر به قصد مد، یعنی به قصد تحسین کلام نیامده، یک غرض دیگری درش هست. حالا ممکنه در کنار غرض دیگرم حسنم باشد، این ضرری به اون نداره. بعد دارد که هذا تمام و ماذا کرمن از ضرب المعنوی، این سیومی که اعتراض باشد تمام و آخر اونیست که ذکر شده از نوع معنوی محسنات. هذا یعنی این آخری تمام اون محسناتیست که ذکر شدند از نوع معنوی محسنات. بعدم میرسد المحسنات اللفظیه انشاءالله فردا شب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بله علی فرمود کنایه است از نعمت.
کنایه نه، مجاز مرسل. عیدی جمع یده، یدم